حالی تو نمیشه با یوم خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. این برنامه یک عاشقانه ساده است از زندگی شهدای گرانقدرمان که از زبان همسران و مادران آنها روایت می شود. زنانی که در کنار مردان جنگ عاشقانه زندگی کردند و عاشقانه خاطراتشان را ماندگار کردند.
اگر مادران شهدا و همسران شهدا بی صبری نشون میدادن، شوق جهاد در راه خدا و شهادت در دل مردها میخشکید، اینجور نمیجوشید، اینجور به جامعه تراوت نمیداد.
در دو برنامه گذشته زندگی خلبان شهید عباس بابایی را از زبان خانم حکمت همسر ایشان شنیدیم. از دوران کودکی و تحصیل شهید بابایی برای ما گفتند تا زمانی که زندگی مشترک خود را با این شهید آغاز کردند. در برنامه گذشته که قسمت دوم از زندگی شهید بابایی بود، خانم حکمت از مراحل ازدواج، خواستگاری و مشکلاتی که بر سر راه این ازدواج قرار داشت خاطراتی را نقل کردند. به خصوص پافشاری هایی که شهید بابایی برای این ازدواج داشتند. خاطره این مشکلات امروز برای خانم حکمت به یک خاطره شیرین و ماندگار تبدیل شده است. حالا از خانم حکمت خواستیم از دورانی برای ما بگویند که زیر یک سقف زندگی مشترک خود را با شهید بابایی آغاز کردند.
از همون اول قبل از جنگ، قبل از انقلاب اصلا، خب ببینید 54 که ما ازدواج کردیم و 54 که من معلم بودم، بعد اومدیم دسفول، تقریبا 3 سال قبل از انقلاب میشه. در اون 3 سال دسفول بودیم. از همون ابتدایشون خب آگاه بود، میدونست چه مسائلی، چه جالی، نمیگم جنگ را آگاه باشه، شغلش رو، خطراتش رو آگاه بود. از همون ابتدا تو گوش من این زمزمه میکرد که فرض مثال، یعنی آمادم کرده بود از اون اول که انسان بالاخره خداوند این سنت رو رواج داده که انسان با هم زندگی بکنه، بعد بالاخره رفت و هم مرگ هم وجود داره، از این سری صحبت استفاده کردن از طبیعت خدایی وجود داره که بتونه به بهترین نحو استفاده بکنه از نعمت الهی. همین صحبت، یعنی واقعا صحبت من و عباس از اون حالتی که به حساب یک صحبت خانم آقایی که تازه اوج لذت زندگیشون رو باید داشته باشن، این مسئله بود که برای ما این لذتش خیلی خیلی صد چندان بیشتر از یک سری صحبت خاصی که بین خانم آقا مطرح میشه، به خاطر اینکه واقعا عمیقا همدیگر رو دوست داشتیم، عاشق هم بودیم و همین صحبت کردن ها، همین دنیا و آخرت ها، همین در رابطه قرآن و شفاعت و این چیزها که از همون ابتدا برامون لذت بخش تر از این صحبت ها بود، اینقدر شیرین بود. الحمدلله تفاهم اخلاقی هم خب خیلی داشتیم، با توجه به اینکه شغل ایشون بسیار خطرناک بود و من خب طاقت فرسا بود برام از هر لحاظ، نبوده ایشون تو خونه یا اینکه احتمال استرس هایی که در من به وجود می آمد، بعد خب این موارد بخاطر خیلی اذیت می کرد قلبم رو، ولی با تمام وجود عاشقانه که دوستش داشتم شیرین ترین زندگی و ساده ترین زندگی برام به وجود اومد. بعد پروازهای زیادیشون داشت، خیلی زیاد، حتی پرواز شب حتی میتونم بگم ساعت های پروازشون 9 ساعت 10 ساعت همینطور ادامه داشت. انقلاب شد، بعد جنگ شد، دیگه این مسائل دیگه بیشتر و بیشتر و بیشتر تا زمانی که به شهادت رسید.
سلام علیکم ملیه خانوم، کوچیک شما عباس آقا.
عباس توی؟ چه عجب از این طرف ها؟
خوبی بارم جام، خوشت میاد
خجالت من بدی؟
میدونی چند روز خونه نیومدی؟
کجایی؟
صبح برگشتم اصفهان.
میای خونه؟
والا نه نمیتونم، به خاطر اینکه عصر باید برم بوشه.
شرمندت هم بخوادم. بچه ها خوبن؟
خوبن خدا رو شکر. محمد داره دندون در میاره.
به این زودی؟
عباس یک سالشه.
جای من حسابی ماشمالشون کن، دلم براشون شده است یه ذره.
کی میای خونه؟
تو این هفته میام بهتون سر میزن.
قول مردونه.
فرحال خونه خودتونه، تشریف بیارین خوشحال میشی.
فقط تو رو خدا مفصل تدارک نبینین، یه وقت به زحمت میفتیم
ما فلط زده میشیم.
کم نیاری یا
مراقب خودت باش.
تو هم همینطور، خدافظ.
خدا نگهدار.
تا ستون سنگی تو زیر طاق آسمونه، سقف این گنبد آبی رو سر زمین میمونه،
سقف این گنبد آبی رو سر زمین میمونه.
از خانم حکمت سوال کردیم که شهید بابایی تا چه اندازه به واجبات و اعمال دینی اهمیت میدادند و در این زمین چه رفتارهایی داشتند.
عباس خب زیاد توی خونه نبود که بخوام مواجه باشم، با اینکه به حساب نمازش رو علی از اون مستحباتی که انجام میده، چون انصافا اونقدر دیر وقت میومد و صبح زود میرفت که دیگه فرصت این را نداشت که بخواد اون مسائل مستحبیش انجام بده. یکی دو ساعت دیگه در اختیار بالاخره من و بچه ها بود، ولی در کل با همین وجود اون صبح زود که به هیچ عنوان ترک نمی شد که نماز صبحش اول وقت بخونه، قبلش با دعا با قرآن خوندن، چه صوت قشنگی هم داشت قرآنی که می خوند، با اون صدای صوت قرآنش خب پیش می اومد که بیدار می شدیم. بعد قرآن رو تموم می کرد، نمازش رو می خوند، سعی می کرد می رو سلمو رو بیدار می کرد، در صورتی که هنوز سلمو هم به سنی نرسیده بود که بخواد واجب باشه براش، ولی می گفت بچه از ابتدا عادت بکنه خب خیلی بهتره. بیدارش میکرد، میگفت سلمو جون بیا بابا با قرآن بخون، بابا با نماز بخون. دیگه خب منم طبیعتا خب به حال در کنار بودم انجام میدادم. بعد فقط این خاطرم نماز عصرش بود، ظهرش بود، سعی میکرد نمازشم سر وقتش بخونه، یعنی ظهر و ظهر، عصر و عصر، مغرب و سجده خودش، اشاره سجده خودش، یعنی با هم نمیخوند، مغرب و اشاره رو با هم بخونه، ظهر عصر رو با هم بخونه، اینطوری نبود. در هر وعده یه وضوئی رو داشت برای اون نماز مختص خودش. حتی امکانم میگفت ملیه سعی کن اکثر مواقع با وضو باشی، تا جایی که امکان داره سعی کن که با وضو باشی، حتی با وضو هم بخوابی. و واقعا هم این تو ذهنم مونده و حتی امکان رعایت میکنم، ولی 100% نگم. نماز اول وقت خیلی تاکید داشت، بعد قرآن رو میگفت، میگفت ببین اگر فرصتم نکرد قرآن بخونی، اما دیگه اون یک آیه به فرصت نداره، حتی شده یک آیه بردار بخون، اگر هم نتونستی فرصت نشد که فرض مثال عربی شو، حتی نگاه بنداز اون معنی شو، اینها خودش خیلی موثره. بعد نظرش این بود که میگفت سلما رو سعی کن که بگذاری اول کلاس قرآن بره بعد مدرسه بفرستیش. اونم خب باز چرا؟ میگفت به خاطر این که تمام این دو روز ها در توی قرآنه، اگر این قرآن رو بخواد خوب تفهیم بشه براش، خوب بفهمه، مسلما درسش رو هم عالی میتونه پیش ببره. این تزش بود.
با بالی از فرشته ها رفتی تا فردوس برین خورشید و جا گذاشتی و گذشتی از خواب زمین گذشتی از خواب زمین ای شهید ای شهید ای شهید
ای شهید ای شهید ای شهید
شنیدن این رفتارهای زیبا و معنوی و اهمیت دادن شهید بابایی به نماز و تلاوت قرآن ما را مشتاق‌تر کرد تا خاطرات بیشتری را در این زمینه از زبان خانم حکمت بشنویم.
یه روز یادمه که از مدرسه من داشتم می اومدم، بچه ها خونه بودن، عباسم داشت نماز عصر رو می خوندن، بعد از ظهر بود داشتم می اومدم، یه طرفیم خدایا انقدر این بچه ها شروع میکنن توی خونه حسین و محمد که حد نداره، اصلا خونه رو سر خودشون گذاشتن دیگه، انقدر شروع میکنن تمام ریخت و پاشه اینا قیامت. ولی باورتون نمیشه توی این شلوغی عباس رو دیدم، هیچ وقت یادم نمیره طوری این نماز میخوند، جوری این با خدا بود، جوری به خدا وصل بود، اشکاش همینطور رو گونه هاش قنوتی که گرفته بود، اصلا انگار که این عالم نبود، انگار توی اون زمین تو اون اتاق نبود، جسمش بود فقط، روحش انگار که جای دیگه بود، یه همچه حالتی. بعد که نمازش تموم شد باز تو این سرسده ها رو به خدا هیچی نفهمیدم، اصلا من سرسده بچه کاری نکردم، گفتم عجب و داخل چی گفت کاری نکردن اینا، که من سر کولت میپریدن، گفت هیچی متوجه، یعنی فقط مختلف، یعنی انسان وقت بتونه اینطور نمازش رو بخونه به نظر من خیلی میتونه رو خودش خودسازی به وجود بیاره و پا بگذاره رو نفسش، و واقعا عباس این کار میکرد، پا میگذاره رو نفسش، خودسازی شدنش به وجود میابرد و همیشه میگفت ملیه من عاشق تو هم دیوانه تو هم، ولی خب بعد از عشق به خدا، یعنی یه خدا را عاشقم یه تو را، و مطمئنم این عشقی که من به تو دارم خداوند زود ما را از هم جدا میکنه، چون انسان به جز خدا نباید دل به عشقی ببنده، و واقعا هم میدم درسته و واقعا هم همین شد. اونی که میگفت تو هم من اینقدر دوست نداشته باش، اینقدر دیوونم نباش، چون واقعا بودم، هم اون بودم من.
عباس من میترسم.
از چی؟
خیلی نگرانتم.
همسر یه خلبان باید خیلی شجاعتر از شوهرش باشه.
اینقدر نگرانم که وقتی بهم نمیگی پرواز داری هم میفهمم که پرواز داری، حتی میتونم از بین هواپیماهای تو آسمون هواپیمای تو رو بشناسم، وقتی از زمین بلند میشی تمام تنم میلرزه.
اینجوری زود از پا میفتی؟
من دوستت دارم.
خب موضوع همین است دیگه بالام جان، باید یه خورده کمتر دوستم داشته باشم.
زندگی قشنگه وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه.
با توجه به خاطرات سرکار خانم حکمت، شهید بابایی فرصت چندانی برای بودن در کنار خانواده نداشتند، اما خواستیم از همان فرصت‌های کوتاه خاطره‌هایی را بشنویم، به خصوص رفتارهایی که نسبت به دیگران داشتند و اهمیتی که به خانواده می‌دادند.
اصلا چطوری بگم دیگه، من بهتون همیشه سعی کرد با همه قش در حد خودشون هم پا باشه، مثلا اگه یه پیرمردی رو میدید مانند یک پیرمرد در این حال که جوان بود ولی انگار که پیرمرد بود، میرفت میشست کنار اون پیرمرد، هم ردیف اون پیرمرد، هم نوا بود، هم صحبت بود و استفاده میکرد از تجربیاتش. اگه یک جوانی کنارشون با اون جوان بچه بود، بچه میشد. یعنی واقعا با همه ناقص این خودش رو وفق میداد. وصله ارحامش بسیار قوی بود. مثلا ما یه پنجشنبه جمعه پیش میومد میرفتیم قزوین برای دیدن پدر مادر هر دومون. ولی در کنار این مسائل علاوه بر اینها سعی میکرد سریع، حالا اونایی که ارتباط داشت من رو با خودش میبرد، میگم بعضیش رو بعض بشه که نمیشد خودش میرفت، میرفت اون فامیل ها، نمیدونم کسایی که اصلا شاید هم نمیشناخ یا کسایی که مستحق بودن، میرفت کنارشون. حتی شده 2 دقیقه، 1 دقیقه، 5 دقیقه کنارشون بود، اون استفاده که خودش میخواست از اونها داشته باشه، از لحاظ صحبت، از لحاظ تجربه، از لحاظ ایمان، از هر لحاظ اخلاق میگرفت میامد بیرون. چجوری بهتون بگم، علاوه بر که خیلی خسته بود، بی نهایت خسته بود، خستگیشو توی خونه نمی آورد. یعنی این خیلی ارزش داشت از این که این با همه اونا خستگی که وجود داشت می آمد خونه با بچه ها بازی می کرد، کشتی می گرفت. یا اگر من دستم جارو برقی رو می دید جارو می کنم، از من جارو رو می گرفت جارو می کرد. حتی شده برای همون گرفتن، حتی پیش نیاد که بخواد جارو هم بکنه. مهم اون کاری که حساب می خواست انجام بده. هیچ وقت هم مشکلات اداری و بیرون رو داخل خونه نمی آورد. اگر خونه بود فقط مختص به زن و بچه و خودش و زندگیمون. یعنی این خیلی مهمه که بتونه یک شخصی، فرض مثال 10 روز، حالا بگم 10 ساعت مثال میزنم، نباشه، ولی با بودن 1 دقیقه یا 1 ساعت اون خلاء رو بتونه پر بکنه.
زندگی قشنگ وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسم، انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه ماهی ها به دریا میرسم. خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوشبختی شکوفه میزنه، عشق و خوشبختی شکوفه میزنه.
و حالا یک عاشقانه ساده و شنیدنی، عاشقانه‌ای به روایت دلتنگی های خانم حکمت.
نگاه من اینه که واقعا نگاه با ایشون اصلا دارم زندگی میکنم، این تغییری نکرده، عوض نشده، به دلیلی که همیشه هست و همیشه با همین و همیشه با هم صحبت میکنیم. حتی این که اصلا نمیبینمش ولی قلبم میبینه. صحبتی که میکنم شاید مثلا با یک فردی که رو در روم باشه، از جسم فیزیکی داشته باشه نباشه، ولی احساس میکنم که میبینمش. قطره اشک نریزم خوابم نمیبره بعد از 26 سال. مواقعی پیش میومد که این عکس، حالا اینکه بزرگی مثلا عکس کوچیکی که به دیوار بود، برمیداشم دستم، آنقدر این عشقای من روی این شیشه عکس بود که دیگه وقتی هم پاک میکردم اون قطرات عشقم رو اون منعکس شده بود و وجود داشت. اینقدر یا نامه هایی که برام داده بود، نامه ها رو برمیدارم میخونم. یعنی جوری نمی کنم که بخوام فراموشش کنم یا بخوام حالتی باشه که دور باشم ازش.
تو یه قله بلندی، من یه جنگل صبورم، با تو هم اگرچه تنها.
برنامه امروز روایت عشق هم به پایان رسید. تا برنامه دیگر و باز هم روایتی عاشقانه از زندگی شهید بابایی، خدا نگهدار.
اگر چه تنها با تو هم، اگر چه دورم با تو هم، اگر چه تنها با تو هم، اگر چه دورم.
خب دوستان گرامی، بسیار ممنون، سپاسگزارم که با ما هستید و روایت عشق یکی از برنامه‌هایی که من خودم خیلی دوستش دارم و واقعا خدا قوت باید بگم به دوستان عزیزم که این برنامه رو تولید میکنند و زحمت زیادی هم براش میکشند. واقعا باشد که گوشه ای از دین بزرگی که شهدا به گردن ما دارن رو بتونیم در اندازه رسانه‌ای خودمون ادا بکنیم. همچنان در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم و رادیو معارف رو دارید میشنوید. فردا سال روز ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم هست و این افتخار بزرگی است که نصیب ما ایرانی ها و به ویژه اهل قم شده است که در جوار بارگاه و آستان ملکوتی این بانوی گرامی، خواهر بزرگوار امام رضا علیه السلام و دختر کریمه امام موسی کاظم علیه السلام که توفیق داریم در اینجا هستیم در شهر مقدس قم و هر لحظه نفس میکشیم در فضایی که مزجع این بانوی بزرگوار هست. حتما شنیدید که منظار عمتی به قم عارفم به حقها وجب له الجنه، هر کس عمه مرا در قم زیارت کند در حالی که حق او را می شناسد، جایگاه او را می شناسد، بهشت بر او واجب شده هست. خب به همین خاطر مراسم های زیادی هم در شب پیش رو و هم در واقع فردا برگزار میشه. بذارید گفتگو بکنم با حجت الاسلام فرقانی، مدیر اداره مراسمات و محافل آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها. جناب آقای فرقانی، خدمتتون سلام عرض میکنم و ظهرتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانمند جناب آقای سوری عزیز و شنوندگان عزیز ارجمند رادیو معارف، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. آقای فرقانی، ما 3 دقیقه فرصت داریم. توی این 3 دقیقه میخوام از برنامه‌ها، مراسم و اتفاقهایی که قرار هست امشب و فردا برگزار بشه در حرم مطهر برامون بگید و حالا برنامه‌ای که آخر هفته هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا فاطمه المعصومه. عرض تبریک و تهنیت دارم خدمت شما به مناسبت سال روز ورود پرخیر و برکت بیبی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. خدمت رو هستم امشب انشالله بعد از نماز مغرب و عشا در شب ورود حضرت بلافاصله بعد از نماز انشالله از سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاجی مؤمنی استفاده میکنیم و افتخار داریم امشب در خدمت مداح محترم جناب آقای حاج میثم مطیعی هستیم که حدود ساعت 18 برنامه ایشون خواهد بود، حدوداً 1 ساعت اجرای برنامه دارن و بعد از برنامه ایشون یعنی از ساعت 18 تا حدود از ساعت 19 تا 23 انشاءالله جشن همراهی مراسم ویژه‌ای است که با حضور خانواده های محترم در شبستان حضرت امام خمینی حرم مطهر برگزار میشه و انشاءالله خانواده ها میتونن استفاده کنن. برنامه قرعه کشی داریم و برنامه متنوع، مداحی، مسابقه و سرود و برنامه های خیلی متنوعی که انشاءالله تقدیم حضور میشه و فردا هم در سال روز ورود پرخیر و برکت بی بی به شهر مقدس قم مراسم ویژه برگزار میشه، از جمله خادمین حرم مطهر در مبادی ورودی شهر مقدس قم استقبال میکنن از ایرین و مسافرین عزیز با گل و شیرینی و در مساجد و محله‌های مختلف و برخی از ادارات انشاءالله حضور پیدا میکنن. بحث پیوندهای آسمانی رو داریم، زوجهایی که میخوان ابتدای زندگیشون رو در جوار کریمه اهل بیت باشن به صورت ویژه انشاءالله فردا استقبال میشن و مراسم عقد آسمانیشون رو در حرم مطهر اجرا میکنن. تورهای مختلفی هست به عنوان تور حرم شناسی، تور ستارگان حرم، تور گنجینه عبرت که همان موزه آستان مقدس هست انشاءالله به صورت ویژه و اردوهای دانش آموزی 1 روزه داریم. فردا چندین اردو خواهیم داشت به حرم مطهر که دانش آموزان عزیز با شخصیت بی‌بی فاطمه معصومه سلام الله علیها توسط کارشناسان محترم انشاءالله آشنا خواهند شد.
بسیار عالی. و خیلی کوتاه آیه فرقانی، اگر شنونده‌ای حالا در جای جای ایران نظری دارد که دوست داره به دست شما برسونه، به ویژه فردا سال روز ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به قم هست، شما در این مراسم ها خرج بکنید، چجوری به دستتون برسونه؟
این رو اگر بتونن امکان باشه با پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس بتونن ارتباط برقرار کنن، اونجا شماره حساب هدایا و نذرات آستان مقدس قید شده که به صورت رسمی میتونن واریز کنن به حساب آستان مقدس. اگر مستقیم نمیتونن حضوراً توفیق تشرف در حرم مطهر داشته باشن، به نیابت از اون عزیزان انشالله، هر نظری دارن انشالله به نیابت از اون عزیزان در حرم مطهر نظرشون انجام میشه و انشالله که بتونن از ثواب الهی هم بهره ببرن، ذخیره قبر و آخرت همه عزیزان باشه، به نوعی بتونن انشالله در این سنت حسنه و باقیات الصلاه برای خودشون به جای بزنن.
بله، بسیار ممنونم از جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین فرقانی، مدیر اداره مراسم و محافل آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها. خدا قوت به شما و همکارانتون، حتما نائب وزیاری ما و همه شنونده باشید. خدا نگهدار.
ممنون و متشکرم هستیم. خدا
نگهدار. خب دوستان عزیز، فردا هم که در قم مراسم های ویژه‌ای هست، همونطور که شنیدید، انشالله توفیق زیارت و تشرف نصیب همه تون بشه. ما و همکارانمون خیلی از مواقع وقتی مشرف میشیم به جای شما هم زیارت میکنیم. پیام ولایت گزیده از صحبت‌های رهبر عزیز انقلاب اسلامی تقدیمتون میشه. بعد از اون هم ساعت 2 بعد از ظهر با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو معارف در خدمتتونیم.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
بدخواهان این ملت بسیج را بد معنا می کنند. بسیج یعنی این، بسیج یعنی این که هر جوانی بداند و بفهمد که باید کشورش مستقل و آزاد و آباد باشد و بخواهد در این راه تلاش کند و نقش بر عهده بگیرد، مسئولیت به عهده بگیرد، این می شود بسیج. نام بسیج نام مقدسی است. بسیج یک ملت، بسیج عمومی یک ملت، یعنی آمادگی و هوشیاری دائمی یک ملت، به خصوص جوانها، به خصوص جوانهایی که در راه تحصیل علمند، دانش آموزی و دانشجویی. مسئولان کشور هم همینجور، همه باید به این معنا بسیجی باشند. این که شد، ملت می شود آسیب ناپذیر. روز به روز ملت رشد پیدا می کنه و این در کشور ما اتفاق افتاده است. لذا روز به روز کشور ما رشد کرده است. شما جوانهای عزیز بدانید وضعیت امروز کشور از لحاظ سیاسی، از لحاظ علمی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ رشد انگیزه های انقلابی و اسلامی، از لحاظ آگاهی و روشنبینی جوانان با 20 سال پیش خیلی تفاوت کرده. ما خیلی جلو رفتیم. اونی که جلو چشم است، محسوس است، قابل اندازه‌گیری است، پیشرفت‌های علمی ماست که یک نمونه همین مسئله هسته‌ای است و نمونه‌های فراوان دیگری هم دارد. با این پیشرفت دشمنان ما البته مخالفند. امروز مسئله عمده سیاست خارجی کشوری مثل آمریکا شده است مسئله هسته‌ای ایران. چرا؟ برای خاطر اینکه این یک نشانه پیشرفت یک ملتی است که اونها نمیخواهند پیشرفت کند، نمیخواهند قدرت پیدا کند، قدرت علمی نمیخواهند پیدا کند، قدرت روحی و اعتماد به نفس نمیخواهند پیدا کند تا بتوانند تسلط رو برگردانند. به این جهت مخالفت میکنم.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری.